أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش‌های سیستانی بود که در تزاحم در واجبات زمینیه که مکلف عاجز میشد از جمع بین دو جزء یا دو شرط در یک مرکب ارتباطی مثل نماز، ایشان فرمودند که قواعد تزاحم اعمال میشه و فرمایش ایشان سه محور داشت. محور اول این بود که در تزاحم بین اصل رکن مثل اصل طهارت از حدث ولو به نحو طهارت ترابیه، در تزاحم بین اصل رکن و رکن اختیاری یا غیر رکن، اصل رکن مقدم است که ما این رو پذیرفتیم با اون استدلالی که خودمان کردیم. محور دوم فرمایش ایشان این هست که در تزاحم بین رکن اختیاری و غیر رکن، رکن اختیاری مقدم هست. مثلا در تزاحم بین قیام رکنی، قیام در حال تکبیرت الاحرام یا قیام قبل از رکوع، و بین قیام در حال قرائت، قیام رکنی مقدم است بر قیام غیر رکنی. کلن اگر بین رکن اختیاری و غیر رکن تزاحم شد، باید رکن اختیاری را مقدم کنیم. فقط ایشان در مثال تزاحم بین وضوء و طهارت از خبث که مکلف هم وضوء نداشت هم بدنش یا لباسش نجس بود، آب به اندازه تطهیر از حدث و خبث نداشت، اونجا استثناءً فرموده است طهارت از خبث مقدم است بر وضوء، مثل مشهور، با اینکه وضوء رکن اختیاری است، فریضه است، طهارت از خبث فریضه نیست، سنته، ولذا اگر کسی از روی جهل قصوری نماز در لباس نجس بخواند، خود ایشان فتوا میده که نمازش صحیحه، حدیث لا تعاد شاملش میشه، چون اخلال او به شرطیت طهارت از خبث اخلال به ارکان نماز نیست. حالا وجه این که در این مثال ایشان سنت را مقدم کرده است بر فریضه چیست؟ ظاهراً همون وجهی است که امام قدس سره در کتاب الطهاره دارن که از مجموع ادله استفاده کردیم که وضوء در نماز از عفو التکالیف است، هر تکلیفی مقدم هست بر وضوء، از مجموع ادله این رو استفاده کردیم که البته ما این ادعا رو نتوانستیم اثبات کنیم، ولی به هر حال این یک بیانی است. اما در غیر این مثال ایشان آی سیستانی مقیدند که در تزاحم بین فریضه و سنت، یعنی رکن اختیاری که فریضه است و غیر رکن که سنت است، رکن اختیاری را مقدم بکنند. ایشان استدلالشون این هست که ما از روایات استفاده کردیم که در تزاحم فریضه و سنت فریضه مقدمه. روایات متعددی هست، یکیش روایت ابن ابی نجرانه که از امام سوال می کند که سه نفر در سفر بودند، یکی جنوب بود و دیگری مفدس به حدث اصغر بود و سومی هم فوت کرد و غسل او واجب شد بر اون دو نفر. آب هم فقط برای یکی از این سه کافیست، یا برای غسل جنابت اون جنوب، یا برای وضوء اون مقدس به حدث اصغر، یا برای غسل میت. امام طبق این روایت فرمود یختسل الجنوب و یدفن المیت و به تیمم و یتیمم الذی هو علی غیر وضوء لان الغسل من الجنابت فریضه و غسل المیت سنه و تیمم للآخر جائز. شخص جنوب باید غسل بکند از جنابت و مقدس به حدث اصغر تیمم می کند، میت را هم با تیمم دفن می کند چون غسل جنابت فریضه است. البته ایشان در فقه در کتاب الصلاة این روایت رو که مطرح می کنه هم اشکال سندی می گیره هم اشکال دلالی. اشکال سندی این هست که درسته که در من لا یحضر الفقیه داره که عبدالرحمن ابن ابی نجران انه سأل ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، ولیکن شیخ طوسی در تهذیب و استبصار داره که عبدالرحمن ابن ابی نجران ان رجل حدثه انه سأل ابوالحسن علیه السلام، مرسل نقل می کند. و چون احتمال تعدد روایت نیست این روایت شبهه ارسال داره، مخصوصا که عبدالرحمن ابن ابی نجران از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، بلا واسطه از امام کاظم علیه السلام عادتا نقل نمی کنه. از جهت دلالی هم مطلبی هست در این روایت که قابل التزام نیست. حالا غیر از این که این فرض چجور میشه که آب برای غسل جنابت و وضوء اون شخص محدث به حدث اصغر کافی نیست ولی برای غسل میت کافیه؟ غسل میت سه غسله، مگر این که بگید مقصود یک غسل هست برای میت. حالا مهم اینه که از تیمم للآخر جائز یعنی چه؟ و اگر غسل جنابت فریضه است وضوع هم فریضه است. خب چجور شد که غسل جنابت فریضه شد؟ غسل جنابت مقدمه، اما به وضوع که میرسیم میگیم تیمم برای مقدس بعد از اصغر جائز است. خب تیمم برای جنوب هم اندز ضروره جائز است، مگر اون حرفی که منصوب به خلیفه دوم است که معتقد بوده است که اصلا تیمم در حق جنوب مشروع نیست. این که قابل گفتن نیست. چه فهم میکند غسل جنابت با وضوع؟ هر دو فریضن، هر دو هم بدل اضطراری دارن تیمم. ولذا ایشان به این روایت که در اصول استدلال کرده در فقه ایراد گرفت. روایت دیگر که ایشان مطرح میکنه برای تقدیم فریضه و سنت روایتی است که در باب وصیت هست. در کافی جلد 7 صفحه 19 داره که معاویه بن عمار به سند صحیح نقل میکنه که یک زنی وصیت کرد به ثلث مالش در عتق رقبه و حج و صدقه. ثلث مالش وافی نبود برای هر سه. میگه از ابو حنیفه سوال کردم، گفت توزیع نقص بکن بر جمیع. بالاخره این ثلث میت را سه قسم بکن، هر چه شد کم شد زیاد شد بالاخره نقص بر همه وارد بشه. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود ابدع بالحج فانه فریضه من فرائض الله و یجعل ما بقیه طائفه فی العتق و طائفه فی الصدقه. فاخبرت ابا حنیفه بقول ابی عبدالله علیه السلام فرجع عن قوله و قال بقول ابی عبدالله علیه السلام. خب امام فرمود ابدع بالحج فانه فریضه من فرائض الله، تعلیل کرد دیگه. ایشان به این روایت هم استدلال کرده که به نظر ما این استدلال تمام نیست، چون نقطه مقابل فریضه سنت واجبه نبود، مستحب بود. عتق، صدقه، شاید مراد اینه که واجب بر غیر واجب مقدم است. شاهدش اینه که باز در کافی نقل میکنه، عرض شود خدمتتون که در یک باب دیگه است، جلد 7 صفحه 63 باب النوادر، مفصل این جریان را نقل میکنه. در اونجا تصریح هست به این که بعد از اینکه فرمود ابدع بالحج فانه فریضه من الله علیها، عرض شود خدمتتون که و ما بقیه فجعل بعضا فیزا و بعضا فیزا، میگه آمدم پیش ابو حنیفه و گفتم از امام علیه السلام سوال کردم، از همین سوالی که از تو کردم و تو گفتی توزیع نقص بکن، امام صادق علیه السلام به من فرمود ابدع به حق الله اولا، ابدع به حق الله اولا فانه فریضه علیها، یعنی و ما بقیه فجعله بعضا فیزا و بعضا فیزا، یعنی اونها اصلا فریضه نبودن، وصیت مستحبه بودن، ولی وصیت به حق الله، وصیت واجبه است. بنابراین به نظر ما این استدلال هم به این روایت ناتمامه. آقای سیستانی عمده استدلالشون به دو روایته که مشکل ضعف سند داره، روایت حسن تفلیسی و روایت حسین ابن نظر ارمنی، که موردش اینه که یک شخصی جنوب هست، میتی هم در کنارش هست، آب به اندازه این که خودش غسل جنابت بکند و میت را هم غسل بدهد ندارد، چه بکند؟ داره که از اجتمعت سنتون و فریضه بوده عبل فرس، از اجتمعت سنتون و فریضه بوده عبل فرس، که دلالتش خوبه ولی سندش ایراد داره. پس تا حالا این روایاتی که مطرح کرد ایشان یا ضعف دلالت داشت، یا ضعف سند داشت، یا ضعف دلالت و سند معن، مثل روایت ابن ابی نجران. نه، دفن غسل میت که سنت واجبه است، ان میت و جنوب اجتمعا و معهما ما یک فی احدهما ایهما یغسل حال ازشتم از سنتون و فریضه سنت واجب است، غسل میت سنت واجب است، ازشتم از سنتون و فریضه بوده اول فرض. بالاخره این سندش مشکل دارد، ولو حسن تفلیسی با حسین ابن نظر عمری ظاهرا یکی هستند. تفلیس پایتخت گرجستان مرکز ارامنه بوده، بالاخره حسن و حسین هم با هم دیگه زیاد اشتباه میشه، اینا ظاهرا یک نفرن ولی توصیق نداره. بالاخره آخه وقتی که یک تعبیری در روایت نقل شده که قابل توضیح نیست، این موجب ظن نوعی به خللی در این روایت میشه. تا حالا روایات مشکل سندی یا دلالی داشت. ایشان فرمودن که ولیکن دو تا روایت صحیحه داریم در باب حج که میفرماید که ان رمی الجمار لیس مثل طواف، یا ان رمی الجمار لیس مثل سعی، ان رمی سنه و طواف و فریضه در یک صحیح معاویه بن عمار هست که در وسائل جلد 13 صفحه 406 نقل کرده و در نقل دیگر همین صحیح معاویه بن عمار که در صفحه 485 نقل میکنه، ان هازا لیس کرمی الجمار، ان الرمی سنه و سعی بین الصفا والمروه فریضه. بحثم در این بوده که کسی فراموش کرده طواف یا سعی را، آمده به شهرش، حضرت فرموده برگرده بره قضا کنه اون سعی فراموش شده را، اون طواف فراموش شده را. حساب طواف و سعی با حساب رمی جمارات یکی نیست که ما گفتیم اگر فراموش کردی آمدی به شهرت لازم نیست برگردی. این رمی جمارات سنته، برای این گفتیم لازم نیست برگردی. طواف و سعی فریضت الله هست، مهم هست. ایشون فرموده خب پس اهمیت فریضه بر سنت روشن شد از این دو روایت صحیحه، و لااقل فریضه محتمل الاهمیت که هست، محتمل الاهمیت هم که بود مقدم میشه بر سنت. خب ما تا اینجا مشکلی با ایشان نداریم، اما عرض ما اینه که این مطلب رو ایشون تطبیق میکنه بر واجبات ضمنیه، بر دو جز یا دو شرط نماز. بنابر این که بازگشت تزاهم به واجبات ضمنی به تعارض باشه کما هو صحیح، خب اصلا دلیل اون فریضه با دلیل این سنت با هم تعارض میکنند. و عرض کردیم شاهد بر این که بازگشت تزاهم در واجبات ضمنی به تعارض هست این هست که بعید میدانیم احدی قائل بشه که اگر نبود از صلات و لا تسخط و به حال، ما علل قاعده میگفتیم عاجزی از دو جزء نماز، عاجزی از دو شرط نماز، اهم اون که اهم است بیاور مهم را ترک کن. چرا در صوم این را نگفتن؟ در نماز چون از صلات و لاتسخط و به حال هست گیر کردیم، و الا امر واحدی داشتیم به یک نماز کامل که واجد هر دو جز یا هر دو شرط باید باشد. حالا عاجز شدیم از این نماز کاملی که تکلیف وحدانی به آن تعلق گرفته است، تکلیف ثابت است، علل قاعده اینه دیگه، چه تزاهمی؟ تکلیف وحدانی داریم به یک نماز تام، عاجز از آن هستیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خود این نشون میده که باب تزاهم نیست. تکلیف وحدانی به مرکب تام ارتباطی تعلق گرفته بود، عاجز شدیم از این امتثال این تکلیف، تکلیف ثابت است. دلیل آمد با وصلات ذات از خود با آن، ما مشکل پیدا کردیم. و در این امر ثانوی به نماز ناقص اطلاق دلیل توضع میگوید وضو شرط است، اطلاق دلیل تحر جسد که الاسلام میگه طهارت از خبث شرط است. و چون هر دو نمیتوانند در این نماز ناقص شرط باشند، میشود تعارض. اصلا اینجا فرض تزاهم نیست بین فریضه و سنت، تا ما بگوییم فریضه بر سنت مقدم است، باب تعارض است. وقتی تعارض شد، اصلا اطلاق دلیل فریضه از حجیت می افتد.
شما اصل
استدلالشون پذیرفتیم؟ اصل استدلال که در تزاهم بین فریضه و سنت فریضه مقدم است را ما می پذیریم.
شما اشکال کردیم قبلا که این
شاید
در
فرض جهد نسیان اهمیت. نه، صحیح معاویه ابن عمار میگه ان هذا ليس كرم الجمار ان رمي الجمار سنه و السعي فريضه یا و الطواف فريضه. نه، اهم بودن فریضه را بیان میکنه. خب حالا
نسیان رو بیان میکنه بیشتر از این که بیان میکنه
میگه چرا لازم نیست در رمی جمار برگردی از شهر خودت رمی جمار را که فراموش کردی تدارک کنی، ولی سعی و طواف را باید برگردی و تدارک کنی؟ چون فریضه مثل سنت نیست، یعنی فریضه همه. خب عرض شد خدمتتون که پس تطبیق ترجیح فریضه بر سنت در باب تزاهم بر مقام اشکال دارد. و اما اون چه که ایشان فرمود در فرض که محور سوم فرمایش ایشان هست، که در تزاهم بین دو رکن اختیاری یا دو جزء غیر رکنی اگر مساوی باشند، این دو رکن اختیاری یا این دو جزء غیر رکنی هیچ کدام اهم نباشد، عرفاً شما قادری بر احد و همای نابعینه. قادر که بودی بر احد و همای نابعینه، چون قدرت شرطه در رکن اختیاری و جزء غیر رکنی، اون میگه تو قادری بر احد و همای لابعینه، پس اونی که واجب است بر تو احد و همای لابعینه. و اگر یکی اهم بود یا محتمل الاهمیه بود، اون میگه شما قادر بر اون دیگری نیستی، یعنی و مستری به ترک اون دیگری. این جزء محتمل الاهمیه یا معلوم الاهمیه او متعین است که حفظ بشود، و عرفاً مستری شما به ترک اون جزء دیگر که محتمل الاهمیه نیست، و لذا امر به این جزء معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه دارید. ما این فرمایش برامون قابل قبول نیست. در فرض تساوی هر دو جز عرفاً هر کدام مقدور است در فرض ترک دیگری. عرف نمیگوید تو قادر بر این نیستی، قادر بر اونم نیستی، قادر بر احد و همای نابعینه هستی. بخیر، همین که من میبینم این دو جز مساویان، میگم مثل همه موارد تساوی متزاهمه، میگم من قادر بر این هستم، من قادر بر اون هستم، قادر بر جمع بین این دو نیستم. همون متمم جعل تطبیقی که شما میفرمایید، ما اشکال داریم. متمم جعل تطبیقی یعنی عرف میگوید شما قادر بر این نیستی، قادر بر آن نیستی، قادر بر یکی از این دو هستی. نه خیلی، ما این رو قبول نداریم. کدام عرف هم چه حرفی میزنه؟ شما اگر در همون تضاهم بین متساویین میگی آقا حالت چطوره، بهتون بگم، میگی گیر کردم بین این دو تا واجب، هیچ کدوم از دیگری اهم نیست، میتونم اینو انجام بدم، میتونم هم اونو انجام بدم، اما هر دو رو نمیتونم انجام بدم. عرف اینو میگه. کی عرف میگه که من نمیتونم اینو انجام بدم، من نمیتونم اونو انجام بدم، من فقط میتونم یکی از این دو رو انجام بدم؟ این به نظرم عرفیت نداره. وقتی من عرفاً میتونم اینو انجام بدم، پس خطاب اذا قدرت فعت به حاضر جز شاملش میشه. وقتی هم میتونم اون رو انجام بدم، اذا قدرت فعت به ذالک جز شاملش میشه. فچون نمیشه هر دو با هم جز باشن، بین دو دلیل تعارض میشه.
اگه احراز بشه مساویت، خب ترجیح بلا مرجعه که میخواد یک طرف رو تعیین کنه.
ولذا چون ترجیح بلا مرجعه هست، شما اگر احراز بکنید تساوی ملاکن را، پس یعنی از راه کشف ملاک میخواهید وجوب تخییری را اثبات کنید، ربطی به تمسک به خطاب ندارد این فرمایش شما. اگر احراز کنیم هر دو این هر دو جز ملاک مساوی دارند و احکام هم تابع ملاکات هست، پس احتمال نمی دهیم شارع امر تعیینی به این جزء بکند یا امر تعیینی به اون جزء بکند. این بحث دیگری است. شما از راه ملاک میخواهید حکم را کشف بکنید و واقعا کشف حکم از راه ملاک کار سختی است. چه میدانیم، شاید شارع مصلحت دونسته که امر تعیینی بکنه به این جزء. ایشان میخواد از راه تمسک به خطاب بیاد. میگه ظهور عرفی خطاب اینه که اذا قدرت و الان قدرت بر جامعه داری، پس امر به جامعه داری. ما به این مطلب ایراد داریم. یا اگر هر کدام محتمل الاهمیه باشه، اونجا که دیگه کشف ملاک نکردیم، اونجا میشه قائل به تأخیره. احتمال اهمیت اینو میدیم، احتمال اهمیت اونم میدیم، ایشون قائل به تأخیره دیگه. میگه قدرت بر احدهما داری عرفا، پس احدهما واجبه. نه، من قدرت بر این جزء دارم، قدرت بر اون جزء هم دارم، قدرت بر جمع بین این دو ندارم. خب اذا قدرت تفعت به حاضر جزء با اذا قدرت تفعت به ذالک جزء تعارض میکنن و تساقط میکنن.
قدرت بر احدهما اگر فرض داشته باشم،
ما خطابی داریم که المقدور من اجزا واجبه داریم.
کتابی
که داریم اینه که اذا قدرت بر این جز این واجبه. اصلا اشتران جزا قدرت داریم. چرا قدرت داریم؟ من قدرت دارم بر این جز، اونم قدرت دارم بر اون جزء دوم، هر دو مشمول خطاب دلیلن و چون هر دو نمیتونن با هم جزء باشن، دلیلشون تعارض میکنه. و این که ایشان فرموده که عرف میگه تو قادر علی احدهما هستی، پس احدهما بر تو واجب است، اینم برای ما واضح نیست که حالا عرف بگه قادر بر احدهما هستی، چرا احدهما؟ ما یه دلیل گفته که ما هو مقدورون فهو واجب، تا بگیم در این فرض احدهما مقدور است. اگر دلیل داشتیم که اعتبر اجزاء المقدوره للصلات، اون وقت جا داشت ایشون بفرمان که در فرض تلاهم اگر یکی اهم بود از دیگری، اون اهم جزء مقدور است و غیر اهم میشه جزء غیر مقدور. و اگر هر دو جزء که نمیتونیم جمع کنیم بین این دو مساوی بودن، احدهما مقدور است. اعتبال اجزاء المقدورت من الصلات میشه اون احدهما، او مقدور است. خب ما همچون دلیلی که نداریم که اعتبال اجزاء المقدورت الاسلام، از خودمون که نمیتونیم خطاب جلب کنیم. ترتب در همین خطابهای موجود داره ترتب رو درست میکنه، نه اینکه از خودمون بیاییم یک فرضیهی درست کنیم چیزی که دلیل نداره. اعتبال اجزاء المقدورت من الصلات، بعد بگیم ببینید چه قشنگ درست شد ترتب. بله قشنگ ممکنه درست بشه، ولی نسبت به تجلیل یک دلیلی بر آن نیست. حالا بگذاریم که آیستر میگن حتی اگر اعتبال اجزاء المقدورت من الصلات شارع بگه، ما هم این جز مقدور ماست، همون جز چه متساویه باشن چه اهم و مهم باشن. بگذاریم، اجازه بفرمایید. اما اونی که آقای سیستانی راجع به این که یکی از دو جز اگر اهم بود، عرف میگه شما مضطرید به ترک اون جزء دیگر، یک جزء اهم است یا محتمل الاهمیت است، جزء دیگر نه معلوم الاهمیت است نه محتمل الاهمیت. آقای سیستانی فرمودن که عرف میگه شما قادرید بر این جزء معلوم الاهمیت یا محتمل الاهمیت و مضطرید به ترک اون جزء دیگر. و چون مضطرید به ترک اون جزء دیگر، دلیل شرطیت اون جزء دیگر که مشروط به قدرته شامل شما نمیشه، چون اون میگه شما مضطرید به ترک اون جزء، اون جزء دیگر که محتمل الاهمیت نیست، شما مضطرید به ترکش. اگر واقعا احراز میکردیم اهمیت این جزء الف را، دلیل تعارض نمیکرد، ما بعید نمیدونیم که عرف تجلیف به اهم را سبب بداند برای اینکه بگوید شما دیگر عاجزید از اتیان به مهم. ما این رو بعید نمیدونیم، ولو خیلی ها قبول ندارند، آیسن قبول ندارند، آیسن میگن عرفاً تکلیف به اهم رافع قدرت بر مهم نیست، ولی ما به ذهنمون میاد که به عرف اگر بگی که مولا امر تعیینی کرده که انقاض غریق بکنیم، از اون در هم گفته ازا قدرت فصله و انقاض غریق اهمه دیگه. عرف میگه خب دیگه نمیتونی تو نماز بخونی دیگه، چرا نگرانی؟ خب انقاض غریق اهمه، یعنی کش کردیم مولا امر تعیینی داره به انقاض غریق. خب وقتی مولا گفته باید بری انقاض غریق کنی، دیگه تو نمیتونی نماز بخونی دیگه، چرا ناراحتی؟ ما اینو بعید نمیدونیم، ولی این در صورتیست که دلیل بر اهمیت این تجلیف داشته باشیم. ما نحنفی فرضی تعارض کردن ادله و اهمیت این جز ثابت نشده، تعارض کرده دلیل جزئیت این جز در این حال با دلیل جزئیت اون جز دیگر. وقتی تعارض کرده اهمیت این جز رو ما از کجا بفهمیم؟ نه، عرف مفهوم رو تعیین میکنه. عرف با فرض تکلیف تعیینی به اهم میگه قادر بر مهم نیستی، اینو عرف مفهومش رو تعیین میکنه. اما در مانحنفی فرض اینه دلیل ها تعارض کرد، دلیل جزئیت اون جزئی که اگر جز باشد اهم است، اما اصل دلیل جزئیتش در این حال تعارض کرد با دلیل جزئیت این. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. و این رو هم عرض کردم، اهم بودن به اون معنا که در حال جهل و نسیان اخلال به اون پذیرفته نیست، این دلیل بر اهمیت به اون جز در حال تضاهم نمیشه. بله، این رکن اختیاری سهواً یا جهلاً ترک بشه در جاهای دیگر نماز باطل میشه، اما دلیل نمیشه در فرض تضاهم این رکن اختیاری با اون غیر رکن. شارع اهتمام داره که این رکن اختیاری را بیاوریم. این رو ما نمیتونیم کشف کنیم. خب، محور سوم فرمایش آقای سیستانی رو هم عرض کردیم که در تضاهم بین دو رکن اختیاری و یا دو جزء غیر رکنی، ایشان فرمود که اونی که اهم است او رو یا محتمل الاهمی است او رو انجام بدیم، و عرف میگه مضطریم به ترک اون جزء دیگر که ما عرض کردیم این رو با نمیپذیریم. البته آقای سیستانی با این بیاناتشون دقیقاً میخوان قواعد تضاهم رو در واجبات زمینیه پیاده کنن، و در فقه هم گفتن مثلا اگر بین جزء سابق و جزء لاحق، یعنی مثلا قیام در اول نماز با قیام در وسط نماز تضاهم شد، اسبق و زمانن، یعنی قیام در رکعت اولا مقدم است بر متأخر زمانن، مگر متأخر زمانن معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشد. یعنی ترجیح به سبق زمانی رو هم مطرح کردن. اسبق و زمانن که یکی از مرجعات باب تضاهم قرار داده شده، او رو باید اختیار کنید، مگر متأخر زمانن معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه باشه. مثل این که اگر من در رکعت اول بنشینم، میتونم در دو رکعت دیگر نماز مغربم مثلا بایستم. اینجا ایشون فرموده رکعت اول بیشید، بابا قیام رکعت اولا اسبق و زمانن، ایشون میگه بله، ولیکن متأخر زمانن قیام در دو رکعته. اگه الان بیشینی در رکعت اولا، در رکعت دوم و سوم نماز مغرب یا مثلا رکعت دوم و سوم و چهارم نماز عشاء میتونی بیستی، او محتمل الاهمیه است. اینجا اون متأخر محتمل الاهمیه مقدمه، که به نظر ما این فرمایشات ایراد داره. تتمه فرمایش ایشان رو هم ان شاء الله فردا بررسی می‌کنیم و وارد مرجعات باب تضاهم می‌شیم.